در اونجا بین این مسلمانان فاندمنتالیسم بنیادگرای مذهبی دینی رسوخ نکرده، فقط در چچن برای مدتی رسوخ کردن و پوتین نابودشون کرد، سرکوب فیزیکی کرد، اصلا نابود کرد چچن رو، از اون نجات داد. ولی در داغستان و اینگوشتیا، اوستیا، اوستیای جنوبی، اوستیای شمالی، در تمام این ایالت ها مسلمان میشینند و میدونیم که تاتارستان و غیره، همه اینا نه تنها سالها سال، قرنها با روسیه بودن، با روسیه بودن، بخشی از روسیه حساب میشن، امروز هم جزو فدراسیون روسیه هستن. خب حالا نظام میخواد به خاطر اینکه به چین دستیابی پیدا بکنه، روسیه رو تبدیل بکنه به یوگسلاوی، یعنی به مدل یوگسلاوی روسیه رو تصفیه بکنه.
بله.
اگه روسیه رو از بدنه اتحاد جماهیر شوروی با فروپاشی و تجزیه روبرو شد، ولی قانع نشدن. برای اینکه نظام جهانی سرمایه بتونه مهار بکنه چینو، در نتیجه باید کشور روسیه پوتین رو ضعیف بکنه. تنها راهی که میتونه ضعیف بکنه از طریق این دوتا مرز هاست.
بله.
مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی و سوریه.
از طرفی هم
اینا میتونن به آسونی اون کشورها را و اون ایالات رو پر بکنن با داعشی ها.
از طرفی هم برنامه بعدی این است که قطعا اگر بتونن در سوریه موفق شن، حرکت بعدی تمام منطقه است و به سرعت به سمت ایران رفتن.
بله،
یکی از بله یکی از مهمترین علل ایجاد این داعش،
بله،
در کنار همه حرفا بحث اصلیش ایرانه.
بله، 100% اینجوریه. ایران اصلا وقتی که این جریان اتفاق میفته، ممکنه همزمان در ایران هم اتفاق میفته.
بله.
حالا آمریکا چرا به حرف پوتین رسما میگه من قبول دارم، ما آتش بس اعلام کردیم، فلان، ولی کار نمیکنه؟ به خاطر اینکه بخش اعظم اون فاندامنتالیستایی که به اصطلاح به اسم مادریت ها یا میان روها معروف شدن یا به اسم شورشیان علیه بشار اسد معروف شدن، که میگه ما با داعشی ها نیستیم، ما با جبهه النصره نیستیم، اینا عموماً از طریق جبهه النصره به داعش کمک میکنن. یعنی آمریکا از داعش نبریده. درسته که داعش اومده در ظاهر دفتک زده، لگد زده به آمریکا، من به هیچ وقت به این معنی نیست که آمریکا از داعش دل بریده. نه،
اون همه سرمایه گذاری شده آقا، اون همه هزینه شده، اون همه برنامه ریزی شده، مگر میشه به این راحتی مثلا با یه اتفاق کوچک برید و رفت؟ امکان نداره.
شما اگر نگاه کنید، علت این که آمریکا بخش اعظم کردها مخصوصا در کوبانی کمک نمی کنه، دقیقاً به خاطر اینکه کردهای کوبانی، کردهای سوریه، عمدتاً مثل مسیحی‌های سوریه، اعراب مسیحی سوریه پشت بشار اسد هستند، علوی‌ها پشت بشار اسد هستند، آشوری‌ها که نه عربن نه مسیحی، حالا عرب های مسیحی ارتدوکس ها که دفاع میکنن از بشار اسد، بگیم خب به خاطر این اونا عرب هستن.
بله.
حالا آسوری ها که قدیمی ترین ملیت ساکن اون کشور هست و کشور سوریه یعنی سرزمین آشوری آسوری، خب اینا هم از نظر ملیت تفاوت دارن با عرب آسوری هستن، هم از نظر دین و مذهب که اینا همیشون آسوری ها مسیحی‌های ارتدوکس هستند.
بله.
همه‌شون پشت بشار اسد. در نتیجه کمکی که آمریکا اون وقت چرا از داعش رو ول نمی‌کنه؟ دقیقا به خاطر اینکه داعش یک اسلحه، یک بنیاد بزرگیه در اونجا به وجود آورده، مرز داره، نمیدونم پرچم داره، خلیفه داره. آمریکا اینه که در ظاهر میگه آره صلح بکنیم، بیایم بحث بکنیم، مذاکره بکنیم، بحث و مذاکره رو میکنم، ولی من فکر میکنم که لاوروف و اینا دقیقا میدونن که آمریکا حاضر نیست که علیه داعش موضع نظامی بگیره به هیچ وجه.
بله.
اونا هم میدونن، کار خودشون رو انجام میدن. در نتیجه جنگ در سوریه میره جلو، ولی علائم نشون میده که آمریکا در سوریه برخلاف لیبی، برخلاف عراق، برخلاف افغانستان با ناکامی روبرو خواهد شد.
بله بله
بله.
امیدواریم که چنین بشود، امیدواریم که بعد این جهان پر از آشوب و تلاطم به وضعیت دیگری برسه و چهره دیگر پیدا کنه و بشریت از این همه بلا و ستم و از این همه جنایت به دور بشه. این
اون چیزی که ما میتونیم در همیشه در صحبت‌های مون یه نتیجه گیری بکنیم که اوضاع در حال حاضر در اون جهتی میره که خیلی خیلی امکان داره که جهان ما دست و خوشی تحول بزرگی قرار بگیره. این ابرقدرتی آمریکا به قول سندرز که میگه که این میگه آمریکا شده پلیسمن جهان، پلیس جهان شده، این از دست آمریکا خارج بشه و دنیای ما حداقل یه دنیای چند قطبی بشه یا دنیای دو قطبی بشه، این به نفع بشریت. ما اون وقت میتونیم خیلی خیلی به اون آرزوهایی که داریم، آرمانهایی که داریم، نه تنها فقط صحبتشو بکنیم، بلکه نزدیکتر بشیم به اینکه این دگردیسی در کشورهای خاورمیانه، به ویژه در کشور خودمون ایران هم اتفاق بیفته.
امیدواریم که هر چه زودتر حاکمیت ها به دست مردمان باشد و مردم از زیر یوغ این همه جنایتکار و غارتگر و ستمگر رها بشن، در کنار هم جهانی بسازن که واقعا زیبنده انسان است.
کاملا.
و همه با هم در صلح و دوستی و عدالت زندگی کنن. جناب پارسا بناب، یه نکته هم باید یادآوری کنم که حتما در گفتگوی دیگر با هم خواهیم پرداخت. این بحث 14 اسفند رو داشتیم، سال روز برگذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق رو، در طبیبگاه احمد آباد و به اون شکل بسیار غم‌انگیز و غمبار بعد از 3 سال زندان انفرادی و اون زمان تبدیلی. و دقیقا میشه امروز شرایط امروز این جهان پرآشوب و پر از تلاطم و پر از روش های ضد انسانی رو پایه هاشو دید، از کجاها بیشتر شروع شده در این زمانهای اخیر. خیلی بنیانش رو از جایی که میتونست تأثیر اساسی در جهان بگذاره میبینیم که چگونه دگرگون کرد این قدرت و خونخواری جماعتی و مردم رو به این شکل شد.
حتما راجع به این مسئله، آره، مخصوصا مقام و موقعیت دکتر مصدق در تاریخ معاصر ایران صحبت میکنیم، یادی ازش میکنیم، مخصوصا کوشش میکنم که این صحبتی که برنی ساندرز راجع به مصدق کرده و خیلی خیلی من توجه کردم، دیدم که چقدر آشنا بوده، با اینکه کل صحبتش بیشتر از 2 دقیقه نبود ولی پر از اطلاعات بود و دیدم که چقدر ساندرز راجع به تاریخ ایران و تاریخ دولت ملی مصدق اطلاعات بسیار جالبی داره و حتی تحت تاثیر نه تنها کشور ایران رو اون زمان قرار گرفته، بعدن دیدم که تمام اون کشورهایی که در کنفرانس باندونگ جمع شدن و از مصدق هم دعوت کردن که بره، ولی مصدق نمیتونست به خاطر اینکه در احمدآباد زندانی بود، از اونها یاد کرده. من اون هم صحبت میکنم.
روی بر شما باد، خسته نباشید و امیدواریم که سندرز ها همچنان افسون باشند و همچنان منتخب مردم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه بخیر.
اوقات شما هم مثل همیشه. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره باز هم در این جهان پر از تلاطم و خونبار و در هم ریخته، خاورمیانه پرآشوب‌ترین منطقه جهان، چرا خبرها و رویدادها جهانی و بین المللی اند، مورد تفسیر و بررسی قرار گرفتن انتخابات اخیر آمریکا از دیدگاه صاحب نظران و مردم آنجا، چرا این انتخابات این همه غیر مترقبه و بی‌نظیر است، امپراتوری آشوب از چه زمانی به وجود آمد و چرا؟ این منافع و مصالح ملی که میگویند مربوط به مردم است یا انحصارات اقتصادی و صنعتی و نظامی حاکمین؟ تفاوت بحران‌های کنترل شده‌ای که در گذشته ایجاد می‌کردند با امروز؟ آثار و عواقب آن در وضعیت امروز؟ این بحران‌های کنترل شده و آغاز آن از کودتای ننگین 28 مرداد که این روزها دامن خودشان را هم گرفته، چرا بحران‌های امروز غیر قابل کنترل هستند و در کشورهای خودشان به ویژه در اروپا حضور دارند؟ بالقوه فاشیست بودن کاندیدا، تفاوت عمده و فاحش بین کاندیداهای مطرح آمریکا، 4 نمونه از تاریخ فاشیسم، چگونگی به قدرت رسیدن فاشیست ها در جهان و در تاریخ معاصر، شباهت عملکرد هیتلر و ترامپ برای رسیدن به قدرت، ثروت اندوزی های او در برابر فقر، چگونه افرادی از ترامپ حمایت می کنند، 3 نظریه در رابطه با انتخابات اخیر آمریکا و در رد یا حمایت کاندیداها، هیلری کلینتون و صحبت‌های سندرز، آیا او که نظریات سندرز را به گونه دیگر مطرح می‌کند پایبند است و واقعی است؟ قرار و مدارهای او با فرزندان قذافی، پیام‌ها و سخنان سندرز با توجه به سوابق مبارزاتی او و نظریه‌های رفاهی و اجتماعیش، آیا قدرت حاکمه برای مدتی کوتاه عقب نشینی خواهد کرد؟ آیا اجازه انتخاب سندرز و آیا ساختار شکنی خواهد شد؟ مکالمه تلفنی خروشچف با آیزنهاور درباره حمله آمریکا به مصر، در سوریه چه می‌گذرد؟ اردوغان و دولت کردکش او به دنبال چه اهدافی هستند؟ با سقوط سوریه و اسد چه نتایج و چه فجایعی در کشورهای منطقه و همسایه به وجود خواهد آمد؟ آیا آمریکا به کردهای کوبانی، آسوری‌ها و مسیحی‌های سوریه کمک می‌کند و اگر نه چرا؟ آیا آمریکا از داعش بریده و چرا با روس‌ها اعلام همکاری در حل معضل سوریه می‌کند ولی اقدامی اساسی در این رابطه نمی‌نماید؟ خبرها و آثار حرکت‌های امیدوارکننده نسبت به رشد و آگاهی مردمان جهان و چند قطبی شدن توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در تلگرام و توییتر با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.